یه پولی بده که 4 تا بلیت بخره فیلمم نبینه، 4 تا هم رای بده دیگه، درسته؟
بله دیگه دقیقاً. و نکته اینه که چون سامان آنلاینه الان به راحتی قابل تشخیص از طریق کدهای ملی، از طریق شماره افراد، و حالا احیانا اگر اتفاقاتی افتاده باشه خیلی سریع میشه بررسی کرد. به نظر میرسه که از طریق تهیه کننده ای که حالا هر کدومشون هم در سینما نامدار هستن باید سریعتر این موضوع جمع بشه، وگرنه به نظر من ضربه ای که این وسط اتفاق میفته، یه سیمرغ به هر صورت میره، ولی ضربه ای که اتفاق میفته اعتمادیه که
به حال این سیمرغ یکی از معتبرترین سیمرغ های هر سال جشنواره است دیگه، یعنی خیلی خالص و خالص است،
معتبرترین سیمرغ جشنواره فجره احسن. و در اکران بسیار موثره سیمرغ مردمی، چون بخشی کارای اکران کردم، واقعیت بهتون میگم که انقدری که سیمرغ مردمی جشنواره مهمه، همچنان سیمرغ بهترین فیلم و بهترین کارگردان اساسا اهمیتی تو اکران نداره.
سوال مشخصا این سوال جواب میدی، امکان تغییر این سیمرغ الان وجود داره کماکان؟
طبق چیزی که در واقع گفته شده توسط جشنواره امکان وجود داره، گفته میشه که اگه بررسی بشه و راضی نشن تهیه کننده و نتایج برگرده، طبیعتا چنین امکانی وجود داره، کار نشود نداره، به شرطی که در واقع علاقه ای وجود داشته باشه.
آقا مدال المپیک رو به خاطر اینکه اون بابا دوپینگ کرده بود ازش میگیرن میدن به نفر دوم، این که دیگه جای خود داره. بله. به هر حال شدنیه، به شرطی که یه عزم جدی باشه که خیلی شفاف این قضیه رو پیگیری بکنن که در نهایت حقی از کسی ضایع نشه ان شاء الله. بله. ما یه خبرم احتمالاً تو میخوای بهش اشاره بکنی، متاسفانه امروز با خبر شدیم که علی برقی عزیز بازیگر سینما و تلویزیون رو از دست دادیم به دلیل ابتلا به ویروس کرونا. تو اگر فکر میکنی مبسوط‌تر باید در موردش حرف بزنیم از زبان تو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که من یه چیزی ظهر امروز شنیدم، واقعیت اینه که دیروز شنیدم ببخشید، و خیلی حالمو بد کرد، اینکه همسر ایشون هم چند سال قبل فوت کرده بودن و دو دختر ایشون با آقای برقی زندگی میکردن، و بخشی از این غمی که حالا روی دل ما نشسته، البته بچه های تیم در واقع سریال بچه مهندس دارن، اینه که الان دو دختر ایشون و دو فرزند ایشون، اگه اشتباه نکنم دو دختر ایشون، الان هم پدرشون رو از دست دادن هم مادرشون، و امیدواریم واقعا خدا صبر بده،
واقعا آرزو میکنیم که به حال اهالی سینما و کسانی که دست در کارن بیان در واقع یه خودی نشون بدن، یعنی یه چیزی فراتر از هشتگ و پست و اینها وارد قضیه بشن و به حال بتونن بخشی از آلام این عزیزان رو برطرف بکنن، هرچند که علی برقی دیگه پیش ما بر نمیگرده، و امیدوارم که هر جا هست روحش شاد باشه و حالش خوب باشه. خبر آخرم از تو بشنویم و خداحافظی کنیم باهات.
خبر آخر این که میدونید در ایام جشنواره، وقتی ما وسط جشنواره بودیم، حالا فیلم شنای پروانه متاسفانه اتفاقاتی براش رخ داد که حالا تهیه کننده فیلم و البته سرمایه گذار فیلم به همراه در واقع کمک ساسرا و جاهای دیگه سعی کردن مسئله قاچاق فیلم شنای پروانه رو تا حد زیادی کنترل کنن. بلافاصله فیلم از دیروز اکرانش در واقع از امروز جمعه از چهارشنبه اکرانش در سینماها شروع شد مجدداً، و بعد از احتمالاً بعد از چند هفته اکران آنلاین هم بهش اضافه میشه. محمد کار دلنوشته خیلی مبسوطی نوشته بود راجع به اینکه خواهش کرده بود که فیلم رو به صورت قاچاق کسی نبینه، و اگر هم دیده یا در سینما یا در اکران آنلاین دوباره اون رو تماشا کنه که در واقع حقی برگردن کسی نباشه. اما راجع به در واقع قاچاق فیلم ما بارها و بارها صحبت کردیم، به نظر میرسه این بار قاچاق فیلم یه مقدار فراتر از اینه که یک نفر فیلم رو گرفته در فضای مجازی منتشر کرده.
یعنی چه جوریه؟
ببینید تصور ما، چون بخشی از ماجرا رو ما پیگیری کردیم برای یک دو تا فیلم دیگه، تصور ما این نیستش که این فیلم توسط یک آدم خیلی ساده در واقع منتشر شده باشه. ما فکر میکنیم اتفاق بزرگتری در واقع پشت این ماجراست، و اگر پیگیری بکنن تهیه کنندگان احتمالاً اتفاق عجیب غریبی خواهد افتاد راجع به قاچاق فیلم، و شاید حتی سرمنشه این اتفاق که هر چند وقتی با سراغمون میاد
من شد. امیدوارم که دستگاه قضایی خیلی جدی خیلی جدی پیگیر این ماجرا بشن و در واقع نتیجه رو به در واقع اطلاع برسونن. به هر حال واقعا هر جوری حساب کنیم به لحاظ اخلاقی یک کوچولو هم اهل حرم و حلال باشیم هیچ رقمه قابل پذیرش نیست، ضمن اینکه اگه تو جلوی این روند رو از الان خیلی سفت و محکم و جدی دوستان نگیرن ممکنه تبدیل به رویه بشه. من شنیدم فیلم خورشید دو تا اتفاق برشد، یکی اینکه توی در واقع 15 تا فیلم کاندید اسکار وارد شده از طرفی قاچاق هم شده. آره
خدمت شما عرض کنم جزء 15 فیلم که بله قرار گرفته ان شاءالله اگه بتونه جزء در واقع اسامی نهایی
5 تا فیلم
کاندیداها بله حضور پیدا کنه اتفاق خیلی ویژه‌ای میشه،
دومی تجربه مجیدی برای بله. بچه‌هاست
و به نظر میرسه خیلی دور نیست از اون اتفاق و امیدوارم که اتفاق براش بیفته. در مورد قاچاقش هم باید بگم که بله چند تا در واقع کانال گذاشتم، واقعیتش اینه که من اشاره بهش نکردم به خاطر اینکه بخشی از کارهاش رو داشتیم خودمون انجام میدادیم و فیلم جمع شد از فضای مجازی.
خب
اما جالبه که در واقع بلا فاصله بعد از چنای پروانه اتفاق افتاده بود و دلیل اینکه من میگم احتمالاً یک اتفاق بزرگتری از خواست یک نفر برای انتشار این فیلم ها بوده در صورت پیگیری دادستانی به دست میاد که میدونم و در جریانم که آقای بنان تهیه کننده فیلم خورشید خیلی جدی موضوع پیگیره و به جاهای عجیب غریبی رسیده که حالا من ترجیح میدم که من گویندش نباشم.
حالا امیدوارم که نتیجهش هرچی میشه حتما ما بازش باخبر بشیم و دوستان و در نهایت اون کسی که این اتفاق رو رقم زده با یه در واقع حکم جدی و درست و حسابی در واقع باهاش برخورد بشه که مسیر بسته بشه برای اینکه ادامه پیدا کنه این روند.
به هر حال دقیقاً اول همه البته تعجب مبسوطی می‌کنیم بعد در واقع ان شاء الله
حکم هم زده بشه ان شاء الله. ولی فکر می‌کنم این تعلیقی که تو ایجاد کردی نوید یه سریال خیلی جذاب رو میده که کاملا مستنده و امیدوارم که تهش به نفع سینمای ایران باشه و آدم بده به سزای عملش برسه. خیلی متشکرم صادق دواستانی عزیزم، ممنونم که با ما همراه بودی امشب.
علامت بشید، ممنون از شما، امیدوارم که خوب باشید.
قربان از شبت بخیر باشه. یک موسیقی بشنویم بشوره ببره.
هزارو یک گاره نکرده داری ما شبا و یاد زبشه به زیر نور ما و جان از انزوده کی باعثش بوده تو حفظی فرمولو که خوب میری دوده ندیده به زیاره بره دلم یاره سفر از این کشور به اون یکی غاره من پیر مرد میشم تو پیر زن باشی حز پر از ماهی که آبی کاشیش یا یه چند سالی تو جنگل و کلبه من به تو دل میدم تو هم بده قلبم باید رها باشیم رها خدا نورش میتابه به قلبم که حتی چشاش خوبه
روخم ازش به خدا دلم داغون میکنه نگاش چیکارو میکنه یه قشون پشت سرش جنگ میکنه جون دلم نگاش چیکارو میکنه نگار درد دو نبینو نگارو من دبینو نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو نگار درد دو نبینو نگارو من دبینو نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو این یار دل نداره همه شر به سرو میذاره با اون نقاعدا صدای پای چیکار سرو میاره دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سراغم هر شب به یادشم و یارو نمیافتم تاب مجگونش دل شده دیرونش منو میکشه دل بر بیرون به دیدارش و ناز و اطفارش دلو میکنه پر پر نگار درد دو نبینو نگار و مهدبینو نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو نگار درد دو نبینو نگار و مهدبینو نگار جون دلو محرم دست بگیرو این یار دل نداره همه شر به سرم میذاره با اون چیکار سرم میاد، دل زنگم ولی یار نمیناسم، هر شب به یاد شما یار نمیافتم.
خب امیدوارم که شسته باشه و برده باشه. برنامه سینمایی نمای نقره‌ای رو، مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید برای اینکه نفسی تازه بکنیم و از این حجم غلیظ اطلاعات و اخبار یه مقدار فاصله بگیریم. اسماعیل خان بستانی خوش سلیقگی به خرج دادن و فضای تنفس برامون ایجاد کردن. اما ساعت 20:10:54 شد در روز 24 بهمن ماه، نمای نقره‌ای رو میشنوید. انشاءالله اگه عمری باقی باشه تا حوالی ساعت 21 در خدمتون خواهیم بود. ویژه برنامه جمع‌بندی جشنواره 39 فیلم فجر رو داریم، در واقع بهش میپردازیم با کاوه سباق‌زاده کارگردان رمانتیسم عماد و توبا، سمیرا برادری تهیه کننده فیلم زالاوا، صادق لواسانی در واقع از دست اندرکاران برگزاری جشنواره و عزیزانی که به هر حال کمک میکنن به ما در بخش ارائه اخبار صحبت کنیم. محمد صابری هم که لطف کرده امروز از ابتدا با ما همراه. محمد جان یه نکته‌ای رو صادق لواسانی اشاره کرد، تو هم پیش از برنامه یادآور شدی به من که یه مصاحبه کردن آقای صادقیان و در مورد این که رسانه ها به واسطه هزینه هایی که کردن همینجوری گفته بودن دیگه. تو درستشو بگو، یه موقع بی خود جمله رو اضافه نکنم به حرفاشون.
نکته اصلی به بیانیه رسمی هیئت داوران برمیگرده. تو بیانیه رسمی هیئت داوران این گزاره به طرز خیلی جدی و رسمی مطرح شده و الان هم هست بالاخره توی آرشیو جشنواره ماندگار شده که هیئت داوران معترض شدن به یک فضاسازی مجازی از طرف بعضی از فیلم‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن نظر هیئت داوران. یعنی جریان سازی مجازی یا فضاسازی مجازی برخی فیلم ها به خاطر اینکه تحت تأثیر قرار بدن نظر هیئت داوران رو.
این سوالی مطرح، هیئت داوران از اساس تو ایام برگزاری جشنواره نباید ارتباطشون رو با رسانه ها و اینا قطع بکنن و کاملا در واقع در فضای ایزوله شده تصمیم بگیرن؟
حالا اینکه ماجرا به چه شکل هست و اینو چرا باز نکردن توی بیانیه که بالاخره این سر و شکل این فشارها به چه صورت بوده و چه حدی بوده که احساس کردن که باید تو متن بیانیه پایانی بهش اشاره بکنن، و چون بالاخره تو هر دوره ما میدونیم که کارکرد فضای رسانه‌ای برای همه فیلم ها مورد توجه تهیه کننده ها هزینه میکنن، بعضن تیم رسانه‌ای اساسا تعریف رسمی
جزئی از قاعده بازی
و همش هم مذموم نیست. بالاخره هر فیلم یک تیم رسانه‌ای داره. اخیراً در کنار روابط عمومی و مدیر رسانه‌ای بعضی فیلم ها مدیر فضای مجازی دارن برای مدیریت همین موارد و حواشی. بالاخره اتفاق یه صورت رسمی داره که میدونیم همیشه هست. اون چیزی که صورت غیر رسمی داره و هیئت داوران رو معترض کرده و توی متن بیانیه بهش اشاره کردن و توی مصاحبه اخیرشون هم آقای ساداتیان به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران باز روش تأکید گذاشته که یکی از فیلم ها به دنبال فضاسازی و ایجاد فشار برای تحت تاثیر قرار دادن بوده، من خودم رو به عنوان یک روزنامه‌نگار یه ذره کنجکاو کرد که مگر چه اتفاقی افتاده که ما اینقدر از مصداقش بی اطلاعیم که فیلمی، تیم تهیه فیلمی چنان هزینه و چنان حجمه ای رو مدیریت کرده که هیئت داوران اینگونه دارن نسبت بهش واکنششون میدن. و مهمتر از اون این که اگر واقعا به صورت مصداقی اطلاعی دارن از این اتفاق و از این فشار غیر معمول و غیر قانونی، چرا شفافتر در موردش صحبت نمیشه؟ ما خیلی عادت داریم انگار کلیگویی بکنیم و ایجاد ابهام بکنیم. من به نظرم میاد که اون بند بیانیه هیئت داوران به راحتی میتونه که هر آن نقدی که الان امروز به صورت سالم در فضای مجازی هم داره مطرح میشه رو زیر سوال ببره.
یعنی آدرس غلط هم ممکنه بده دیگه.
حتما آدرس غلط ایجاد میکنه. بالاخره هر منتقدی امروز به واسطه فضای اینستاگرام، به واسطه فضای حتی کانال‌های مجازی الان مشغولن و خیلی ها میدونیم که جلوتر از بعضی رسانه‌های رسمی دارن خدمت میکنن به فضای اطلاع رسانی و شفافیت در سینما ایران، این که با طرح گزاره
اگر رسانه ها و مردم، من کاری به اون بخشش که ممکنه خطا باشه ندارم که بعدا معلوم میشه، اگر رسانه ها و مردم فهم سینمایی دارن و خوب میفهمن که مثلا فیلم بی همه چیز فیلم خیلی خوبیه، من این رو میفهمن که نباید همه اون جایزه های اصلی رو به یدو داد و اگه بخوایم سینمایی تصمیم بگیریم باید به بی همه چیز داد. اگه این رسانه ها اومدن گفتن که آقا چرا به بی همه چیز ندادید و به یدو و بقیه فیلم ها دادید، به نظرم خب دوستان برن خودشون اصلاح کنن، رسانه داشتن حرف درستی میزدن.
و اینکه چرا این رو به اسم و به سیاق یک رفتار تیمی هزینه شده داریم تعریف میکنیم، این برای من عجیبه. نه انقدر من به عنوان کسی که فعالم دیگه 12-13 سال دیگه دارم کار رسانه میکنم، قد و قواره رسانه توی فضای سینما ایران رو میدونیم چه اتفاقی رو میتونن رقم بزنن بر بچه رسانه، حتما منشأ اثرن، حتما موثرن، که اگر نبود و نمیبود ما اینجا نشسته بودیم که صحبت بکنیم. منتها خیلی برای من جای سواله و حتما پیرو همون نکته‌ای که گفتم داورا باید بیان جواب بدن، یکی از چیزایی که حتما مورد سوال باید قرار بگیرن که این بند رو اساسا با چه منطقی قرار دادن در متنشون و چه اتفاقی رو میخوان رقم بزنن در
این بحث. بحث مهمیه و اگه موافق باشی در طول برنامه باز بهش بپردازیم. اما میخوام تشکر بکنم از امیر نوروزی عزیز که محبت کرد یک دو دقیقه هم صبوری کرد تا ما باهاش گفتگو رو آغاز بکنیم، بازیگر زحمتکش درست و حسابی بی‌حاشیه تئاتر و حالا سینمای ایران که کاندید دریافت سیمرغ نقش اول مرد بود برای حضور در فیلم مامان و یک بازی خیلی خوب داشت در فیلم مصلحت، فیلمی که شاید بنا به مصلحت خوب بهش توجه نشد. اونجا نقش مسعود رو بازی میکرد، اسمش تو فیلم مامان یادم نمیاد. به هر حال امیر نوروزی عزیز سلام، متشکرم که با نمای نقره‌ای همراه شدی.
سلام خدمت جناب مقدسی عزیز و آقای صابری.
آقا عرض ادب دارم.
شنوندگان عزیز خیلی مخلصم.
خوبی ان شاء الله. محمد رضا اسم دو تا فیلم امسالت رو گفت و من یه ذره بیشتر بگم که از کی دارم با حال میکنم و کیف کردم، لانچر 5 و درخشش تو لانچر 5 که اشاره کردی که اصلا منشأ خیر بوده برای همه اتفاقای خوبی که امسال تو جشنواره فجر برات افتاد. واقعا سر سلامت، چقدر خوشحالم که الان به عنوان یکی از کاندیدای سیمرغ فجر داریم باهات صحبت می‌کنیم. درود بر تو
امیر نوروزی عزیز. لانچر 5 رو که محمد اشاره کرد فقط حرف من و محمد نیست، خودت میدونی که به هر حال چه استقبالی از این کار شده و خدا رو شکر که لحن جدید یه فضای جدید به فضای تئاتر ایران اضافه کرد اون کار، هم از بر بخش متن هم در بخش اجرا. اما همون روحیه امسال تو جشنواره بود و من خوشحالم از اینکه یه بازیگری که مختصات خودشو داره، شبیه کسی نیست و داره کار خودشو میکنه و یک طعم و رنگ جدید به سینما اضافه میکنه رو داریم. ایشالله که این روند رو بتونی ادامه بدی و این حرفایی که ما میزنیم هیچ تأثیری رو تو نذاره جز این که بخواد در واقع قدرتمندترت بکنه. خودت بگو یکم، ما خیلی دیگه مقدممون طولانی شد.
قربونتون برم، ببخشید.
مخلصی.
من البته خیلی حرفی ندارم. خیلی تشکر میکنم از شما که ما وارد گفتگو شد که مصاحبه خیلی اون اندازه نیستم که شاید توی همچین برنامه هایی بخوام
اختیار
حرفی بزنم و خیلی چیزی نمیدونم، یعنی در واقع خیلی برام تازگی و
حتما تواضع به خرج میدی.
نه واقعیتش همینه، یعنی خب خدا رو شکر همیشه خودم مقایسه میکنم با بزن هایی که وجود دارن توی این عرصه، نه فقط در ایران و کل دنیا و تاریخ سینما، و تمام تلاشم رو کردم که خودم باشم، چون متوجه شدم از بین این کتاب‌ها و تمرین‌هایی که می‌کنم در نهایت اینکه شما شبیه کسی نباشی بیشتری موفقیت رو می‌تونه برای شما در
اصل بازیگری به وجود بیاد. من میدونم معیارم چیه امیر، بعد حالا حرفتم قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، تو همین جوریش هم میگی من زیاد حرف نمیزنم، بعد من هی ببخشید، ولی میخوام یه بهتر دقیقتر صحبت کنم. من معیار دارم برای حرفی که میزنم. من تو رو تو لانچر 5 دیدم، توی مامان دیدم و توی مصلحت. اون مسعود فیلم مصلحت که یک نیروی امنیتی چقر عجیب و غریب و پیچیده است، همزمان تبدیل میشه به یک شخصیتی در فیلم مامان که یک پیرپسر منفعل تحت تأثیر مادره و یه بازیگری میتونه هر دوتا نقش رو خیلی خوب بازی بکنه. یعنی اینکه بازیگر انعطاف پذیری خیلی زیادی داره دیگه. حالا تو تواضع کن، ولی من میگم
قربون شما برم. شما که لطف داشتین سر لانچر هم میکنم. من اول که تشکر بکنم از کل تیم لانچر 5، از تمامی پارتنر هم که اونجا همشون درخشان بودن و من خب کارگر اصلی بودم، خب شاید بیشتر دیده میشدم، ولی واقعیتش اینه که همه اونها توانشون شاید بیشتر از من هم بوده، ولی خب به هر حال یک نفر نقش اصلی و دیگران نقشای مکمل رو بازی میکنن. از مسعود سرامی، از پویای سعیدی عزیز که انتخابم کردم برای اون نقش، و خب من یه ذره روند زندگیم بعد از اون روند در واقع کاریم بعد از اون روند زندگی خیلی تغییر کرده، ولی روند کاریم در هنر و بازیگری یه موقع تغییر کرد. خیلی لطف داشتن عزیزان، هم منتقدین محترم تئاتر و سینما و هم سینماگران عزیز که اومدن کار رو دیدم، پیشنهادی بهم شد و بعدش وارد سینما شدم. الان نمیدونم چه توضیح دیگه ای بدم.
ببین نیومدی با دو تا فیلم اومدی، دو تا فیلمی که اصلا دو سر طیف فیلمسازهای کشورمون، یه طرف محمود برزگر پای کارا که فیلمساز مستقل، یه طرف برای بچه های در واقع کسایی هم که خیلی جدی سینما رو به شکل ملی نگاه میکنن و مصلحت رو ساختن، و تو توی هر دو تا فیلم هم در دو فضای متفاوت هم در دو شکل متفاوت حاضر بودی. این مقدمات پذیرش این نقش ها و حضور توی این فیلم ها رو یکم برامون بگو.
خدمتتون عرض میکنم، من سال قبلترش هم فیلم پیشنهاد شد که اول احساس میکنم برای نقش اصلی و اینا، اسم فیلم رو هم میگم خیلی
آره خوبه اگه بگی،
مهم نیست، مغز و استخوان برای یک بازیگر اصلی بود که در نهایت تصمیم همه این بود که از چهره استفاده کنن و چه و چه، و من تصمیم گرفتم برای نقش کوچیک‌تر نرم.
درست.
دلیلش فقط این نبود که احساس میکنم وای من چه بازیگری هستم، مسئله این بود که به هر حال من 15-16 تا سب کرده بودم و در کارهایم که در تئاتر انجام میدادم تلاشم این بود که البته دیگران در واقع لطف داشتم و در خب من تمام مثلا جوایز بازیگری رو توی زمین تئاتر داشتم و یه ذره برام سخت بود، گفتم خب باشه سب کن، مثلا اگه 40 سالگی هم برای اتفاق بیفته بیفته، ولی با یه نقش خوب و درست چیزی که بتونی روش کار کنی و در واقع ابعاد مختلف یک کاراکتر رو بتونی توش نشون بدی.
درست.
یعنی به اندازه چند سکانس هم خیلی هم سکانس هم مهم نبود، ولی یک کاراکتری که واقعا تو فیلمنامه کاراکتر بشه و بشه روش حرف زد. در حال خوب صبرم نتیجه داد، مسئله از این پیشنهاد شد که در ابتدا اصلا اسم فیلمنامه پدری بود و واقعیتش اینه من وقتی که نامه رو خوندم خیلی ابعاد سیاسی یا این شکلی که شاید دیگران فکر می‌کنن، به هر حال دیگران که فیلمو ندیدن قضاوتی هم نمی‌شه راجعش کرد، اینها رو نداشت و من کاراکتر مسعود قاسمی بسیار دوست داشتم، علاوه بر اینکه کاراکتر شخصیت خود حسین درابی که کارگردان این کاره برام خیلی عزیز بود، بسیار انسان با اخلاقی هستن و پای من وایسادن و من خوب تصمیم گرفتم که این کار رو به هر حال برم و بازی بکنم. خیلی برام ریسک بالایی داشت چون در شروع تو اون باید حواست باشه که کمتر اشتباه بکنی، در حال من خیلی دوست داشتم مسعود قاسمی، کارگر بسیار مرموزی بود
و انصافاً ماندگار شد امیر
فدات بشم، شما لطف کنید
خواهش میکنم
جلالا ببینم و مخاطب
نه حسین دارابی هم میگم که دیپلم گرفت برای کارگردانی اولش، مصلحت
من یه چیزی هم بگم برای اینکه منصف باشیم، حالا چون اشاره هم کرد امیر، امیر ببخش حرفتو اگر قطع میکنم، فیلمه رو با یه سری برچسب های در واقع مضمونی، این که نمیتونم بگم که فیلم نیست، این برچسب ها باعث شد ویژگی های مثبت بسیار زیادی که این فیلم داشت و قدم بزرگی که برداشت توی شکل کارگردانی فیلمنامه
نویسی
احسن، یعنی فضای ژانره و یکی از بچه ها رو تحلیل میکرد با یکی از فیلمسازهای بزرگ سینمای دنیا مقایسه میکرد و این یعنی اینکه حس فیلمسازی به شکل بین‌المللی رو ایجاد کرد. این بخشش نادیده گرفته شد و حالا خوب شد امیر تو اشاره کردی به نقش مسعود در این فیلم، ما این رو بگیم که به هر حال فیلم مصلحت فیلمی بود که شاید به خاطر همین برداشت‌های لحظه‌ای و برچسبایی که بدون انصاف آدمو می‌زنن و تکلیف فیلم رو معلوم می‌کنن در حقش مقدار جفا شد. اما تو یه فیلمی رم داشتی، فیلم مامان، که به خاطرش کاندید دریافت سیمرغ نقش اول مرد شدی در کنار کسانی مثل پرویز پرستویی و رضا عطاران و محسن تنابنده و گروه دیگر از دوستان. خب تفاوت خیلی فاحشی میکنه حضورت در فیلم مامان، چی شد که با مجید برزگر آقای انیسی اون نقشه رو پذیرفتیم و اون آدم با هیبت تبدیل شد به یک آدم منفعل نچندان در واقع قدرتمند؟
خب در افتر من فیلم مامان رو زودتر بازی کردم در پروسه خودش بودم، ولی خب این فرصتی داشتن که فیلمنامه رو خیلی زیاد بخونم، من چند هم گفتم حالا این شبیه چیز نشه، شبیه مثلا یک متد یا روش نشه، چون اصلا شاید روش اصلا اشتباهی باشه، ولی برای من همیشه جواب به حداقل تو سینما برای اینکه تاثیرم یا اشتباه نکنم، من خیلی زیاد خوندم فیلمنامه رو. بله. هر جو فیلم ما رو خوندم و خب حالا خدا رو شکر این ویژگی دارم که تو مغزم تفکیک میکنم کاراکترا رو و برای اون یک شاکله و برای مثلا مسعود یک شاکله، برای فریدون که در مامان بود یک شکل و شیوه مختلفی دارم. اصولا من معتقدم که در واقع فیلم نامه و کاراکتر به شما نشون میده که با چه شیوه باید بازیش بکنه. حالا اینکه شما مثلا به طور اکنون کار میکنی یا به شیوه دیگه کار میکنی یا خیلی حسیه درونیه یا خودتو بازی میکنه، هر کدوم از این کارهایی که میکنی و وجود داره در دنیای بازیگری، به نظر من که خود فیلم نامه و ژانر به تو نشون میده که باید چه کار کنی. مثلا آیا لازمه مثلا 6 ماه بری برش تحقیق کنی فلان کار رو انجام بدی؟ فعلا من در فرصتی که داشتم میتونستم خیلی زیاد فیلم نامه رو بخونم و نقطه های خیلی کوچیکی که مربوط میشه به فریدون و خود فیلم نامه و بقیه کارکترها و پارتنرهام پیدا بکنم. خب تلاش کردم فریدون رو مثل خودش بازی کنم، همونقدر بدون ادا و اطوار و هر چیزی که هست. و خب اونجا کارکتر اصلی مامان بود و قرار نبود ما اونقدری بولد بشیم.
چه درخششی هم داشت رویا؟
اصلا خانم رویا افشار به نظر یکی از اون سیمرغایی بود که خیلی معلوم بود که سیمرغ مال ایشونه.
خیلی خوب بود، یکی از بهترین مامان های تاریخ سینما بود
و یکی جوایزی بود که باعث اعتبار بیشتر سیمرغ شد.
بله بله،
یعنی
بله.
چیزی به خانم افشار بله.
من که بسیار خوشحال شدم چون ایشون سالیان سال دارن کار میکنن و خب استعداد و توانایی خودشون رو تو این نهضت نشون دادن. حالا به هر دلیلی نشده یا شانس یا اقبالی هر چیزی که شما فکر بکنه، بسیار برای من سیمرغ دلنشینی بود امسال.
دقیقاً. امیر نوروزی چند ساعت مونده به آیین اختتامیه، من یک مصاحبه ازت خوندم که برام جالب بود در مورد رقابات در بخش سیمرغ بهترین بازیگری، اشاره کرده بودی که سیمرغ دوست داری به یکی دیگه برسه. بله. یه ذره خودت صحبت می‌کنی، من دوست داشتم مصاحبتو.
حالا اون یه گفتگویی بود، نمیدونم با کدوم نشریه داشتم، نمیدونم با کجا داشتم صحبت میکردم،
با خبرگزاری. خب
من نظرم، من واقعا نظرم اینه که بهترین بازیگر ایران با فاصله آقای تنابنده است، بخاطر اینکه ایشون خیلی تسلط داره به لهجه های مختلف و موقعیت های عجیب و غریب و خیلی خوب انجام میده با مدل خودش، یعنی شبیه هیچ کس نیست. یکی از ویژگی های مهمش اینه که ادای کسی در نمیاره، خیلی خیلی تنابنده است. یعنی من شما صداشو نمیدونم وقتی مثلا بازی من خیلی دوست دارم به هر حال توضیح بدم، توضیح شاید ناقصی باشه.
مقال به این بودی که سیمرغ امسال هم برای محسن تنومنده است برای فیلم
من واقعیت اینه که ندیدم، من نه فیلم روشن رو دیدم آقای عطاران و خب مسئله دوم که آقای تنومنده نمیرسید بعد آقای عطاران میرسید، یعنی موضوع دوم هم الان اینجا میگم و خودم رو واقعا لایق گرفتن سیمرغ نمیدونم، اونم در شروع کارم و خیلی هم به این چیزها فکر نمی کنم. امیدوارم که انقدر توانایی زیاد بشه که کارم لذت ببرم بیشتر، مثلا فکر کنم چه جایزه ای میگیرم یا کجا مورد استقبال قرار میگیرم. همینقدر که پدر و مادرم تو این وضعیت خیلی خوشحالن، خانوادم خوشحالن، علی که دوستانم لطف دارم به من و خیلی ابراز احساسات کردن تو این اتفاقی که برام افتاد، همین برای من کفایت میکنه.
چون گفتی بعد لانچر پیشنهاد زیاد داشته، غیر این دو فیلمی که دیدیم فیلم دیده نشده ای الان داری یا پروژه‌ای رو همکاری داری؟
خود فیلم روشن هم یکی از کاراکترها به من پیشنهاد شد، نرفتم حالا به دلایلی.
کاراکتر زیاد نداره دیگه، سیامک انصاری رو قرار بازی کنی؟
خب چیز بود دیگه، مسئله این بود که خب مثلا یه سری از دوستان که رفتن مثلا اون نقشو هم مثلا در تزیین در نهایت مثلا در اومد و
خود رو الله هم گفتونه شسته رسانه
ایش. به هر حال من دو تا انتخاب کردم در بین این انتخاب ها و هر جفتش اومد توی جشنواره و همین برای من کفایت میکنه.
الان خبره رو بهم بده، الان پروژه دیگه قرارداد داری در دست داری؟
من قبل از اینها من دو سه ماه قبل از اینها سر دو تا پروژه به هر حال قرارداد داشته بودم، چون خیلی مدلی نیستم که حالا مثلا صبر کن توی فج برات اتفاقی میفته، نمیدونم اصلا از این دست بازیگرا نیستم. من هر پیشنهاداتی که بهم میدید، من دوست دارم مدام در حال کار کردن باشم و یادگیری. من تصویر برام یک در واقع سوژه جدیده، یک جای جدیدیه برام، و دوربین برام هنوز اعجاب‌آوره و باید خیلی چیزها از اون یاد بگیرم که درست